abbastanza fascia.
سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی آقا پیکار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. کمیته ملی تحقیقات روسیه امروز گفت که شماره تلفات تیراندازی شب گذشته به سالن کنسر در حومه مسکو به 115 تن رسیده است. از سوی دیگر یک مقام ارشد امنیتی گفته که 11 نفر به شمول 4 مرد مسلح مشکوک در پیوند به این حمله بازداشت شدند. مقام های صحی گفتند که بیش از 120 نفر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را که مرگبارترین حمله تروریستی در نزدیک دو دهه در روسیه خوانده شده داعش پذیرفته است. وزارت خارجه حکومت طالبان حمله شب گذشته در مسکو را محکوم کرده و آن را تروریستی خوانده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت در شبکه اکس توییتر سابق امروز نوشت که این حمله نقض آشکار معیارهای بشری است. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما از شهروندان این کشور خواسته است که ساعت 8:30 دقیقه امشب برای یک ساعت چراغ‌های خانه‌های خود را خاموش کنند. این دفتر در فیسبوک نوشته است که به هدف مبارزه با تغییرات اقلیمی امروز یک ساعت وقت برای زمین اختصاص داده شده است. به گفته یوناما برداشتن گام‌های کوچک در بخش مبارزه با تغییرات اقلیمی می‌تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند. افغانستان یکی از کشورهای خیلی آسیب‌پذیر در برابر تغییرات اقلیمی دانسته می‌شود. دفتر ملل متحد در افغانستان در حال از مردم این کشور خواسته است که چراغ‌های خانه‌هایشان را امشب برای یک ساعت خاموش کنند که بسیاری مردم در افغانستان شکایت دارند که پرچاوی برق در این کشور افزایش یافته و اکثرا برق ندارند. مجلس سنای کنگرس ایالات متحده بودجه انکشافی 1.2 تریلیون دلاری را تصویب کرد و به این ترتیب مانع متوقف شدن فعالیت بعضی از بخش‌های ادارات حکومتی شد. این لایحه اوایل امروز تصویب شد و برای توشیح به رئیس جمهور جو بایدن فرستاده می شود. کنگرس ایالات متحده پیش از این بودجه بعضی از ادارات مهم را تصویب کرده بود. و خانم ولیعهد بریتانیا گفته که به بیماری سرطان مبتلا شده. کاترین میدلتون در یک پیام ویدیویی که در 20 مارچ ثبت کرده و دیروز منتشر شد در این مورد سخن گفته است. او گفته که در حال گذراندن مراحل اولیه درمان است. کاترین افزوده که حالش خوب است و روز به روز قوی تر شده می رود. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه واکنش ها به تیراندازی مرگبار در سالن کنسر در حومه مسکو. حکومت طالبان این رویداد را محکوم کرده و از کشورهای منطقه خواسته تا در برابر چنین رویدادها موضع هماهنگ روشن و قاطع اتخاذ کنند. شکایت زنان روستایی در افغانستان از مشکلات اقتصادی.
ما کستیم از خود جای نداریم، یه دیخانی مردم اگرفتیم، یه وضعیت ما زیاد خراب است.
تهیه افطاری از سوی برخی از نهادهای خیریه به مردم فقیر در افغانستان به شمول مسافران، بیماران و پایوازان.
پایوازانی که در اینجا هست برایشان سهولت فراهم نیست و توان خرید نان را هم ندارند. حتی باور کنید آنان پول یک بسکیت را هم ندارند.
برنامه کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ساعت شد 5:04 دقیقه عصر به وقت افغانستان. کمیته ملی تحقیقات روسیه گفته که شمار تلفات تیراندازی شب گذشته به سالن کنسر در حومه مسکو به 115 تن رسیده. از سوی دیگر یک مقام ارشد امنیتی گفته است که 11 نفر به شمول 4 مرد مسلح مشکوک در رابطه به این حمله دستگیر شدند. مقام های صحی گفتند که اضافه از 120 نفر در این حمله زخمی شدند. این رویداد واکنش های زیادی را به دنبال داشته. سخنگوی وزارت خارجه طالبان امروز در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که این حمله نقض آشکار معیارهای بشری است. در ادامه گفته شده که داعش تهدید برای همه منطقه است. بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه حکومت طالبان حمله اخیر گروه موسوم به دولت اسلامی داعش در مسکو را که حین اجرای کنسرت بر $1 صورت گرفت محکوم کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت در صفحه ایکس خود نوشته است که آنان این حمله را تخطی آشکار از تمام معیارهای بشری می دانند. او افزوده است که داعش که افراد ملکی را در افغانستان و جهان هدف قرار می دهد یک بار دیگر واضح ساخته که یک گروه در دست سازمانهای استخباراتی است که هدف آن بدنام کردن اسلام و ایجاد تهدید برای تمام منطقه است. بلخی این را هم نوشته است که نیاز است تا کشورهای منطقه بر ضد این گونه رویدادها هماهنگ شده و یک موقف واضح اختیار کنند. تلفات حمله مسکو که در شهر کرکیوس و هنگام اجرای یک کنسرت صورت گرفته به ده‌ها رسیده و آمار تلفات آن هر لحظه در حال تغییر است. جبهه های موسوم به مقاومت ملی افغانستان و آزادی افغانستان که مخالف نظام حکومت طالبانند نیز حمله مسکو را محکوم کردند. این دو جبهه در اعلامیه هایی که در صفحات ایکس خود منتشر کردند نوشتند که مردم افغانستان از سالها بدین سو قربانی دهشت افغانی اند و درد و خطرات حملات دهشت افغانی را در هر نقطه جهان احساس می کنند. در همین حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان هم در صفحه ایکس خود این حمله را یک عمل دهشت افغانی خوانده و با قربانیان این رویداد ابراز غم شریکی کرده است. برخی آگاهان امور امنیتی از جمله محمد صادق شینواری میگوید برای مبارزه در برابر داعش نیاز است که یک اجماع منطقوی شکل بگیرد.
مبارزه در مقابل داعش لازم و ملزوم است که باید استخبارات روسا و چینایا با ایرانا دست به دست می توانند که داعش را در منطقه سرکوب بکنند. در غیر آن داعش بزرگترین دردسر را برای منطقه آسیای میانه و همچنان چین و روسیه ایجاد می کنند.
حکومت طالبان در حال حمله داعش بر مسکو را محکوم کرده که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش با تاریخ دوم ماه حمل در مقابل نمایندگی کابل بانک در کندهار یک حمله خونین را انجام داد. این حمله از سوی شورای امنیت ملل متحد، سازمان‌های مختلف بین المللی و کشورهای مختلف محکوم شد. با نقل از منابع محلی در ولایت کندهار در این حمله 21 تن کشته و 51 تن دیگر زخمی شدند. این در حال است که پیش از این نیز طالبان ادعا کرده بودند که شاخه ولایت خراسان گروه داعش را در افغانستان سرکوب کردند. قابل ذکر است که این گروه پیش از این نیز مسئولیت چندین حمله خونین دیگر را در کابل و ولایت‌های مختلف افغانستان به عهده گرفته است.
گزارش بود در باره حمله شب گذشته در حومه مسکو. مسئولیت تیراندازی مرگبار در سالون کنسرت در حومه مسکو را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته. همین حال فاروق فردار روزنامه‌نگار آزاد که مسائل روسیه را دنبال میکند از طریق واتساپ با ماست. آقای فردا سلام، خوش آمدین. به نظر شما چرا داعش به کنسرت در حومه مسکو حمله کرده؟
سلام بر شما، سلام بر شنونده هایتان. و شما میفهمین که این گپ برای روسیه گپ نو نیست. روسیه از دیر مدت تحت فوکس همچون مسئله هست، ولی این کار بر روسیه میشد امروز یا فردا آمدنی بود. اما مهمی است که روسیه در این رابطه چی باید میکرد. که در کنسرت مسکو این کار کرده یا در محفل خوشی این کار کرده برای تروریستی مسئله مطرح نیست که کجا را هدف قرار میده. برای زود ایجاد اختشاش و ایجاد نارامی و همچون مسائل هست. از این جهت جای را انتخاب کرد که یک مقدار از دید چی میگنش تجمع دیدگاه ها هم کنار باشه. حومه مسکو یا ولایت مسکو جایی هست که شهرهایش از هم دور افتاده هست و خدمات امنیتی هم شاید داعش را حساب کرده باشه که ممکن به زودتر این فرصت نتانن برسه. جهت مرحله را انتخاب کرده بود. نه تنها یک محل کنسرت بود بلکه یک بزنس سنتر بود. در این بزنس سنتر و افراد زیاد خریدارا و دکاندارا و این مسائل بسیار زیاد بود و تجمع و جمع جوش مردم برای کشتن کتلوی از لحاظ طرح اونا مناسب تر بود.
آقای فردا، این حمله بیانگر چیست و چی پیام را می رساند؟
ببینین، این مسئله پیام بسیار ناگوار داره. مامطور که قبلا عرض کردم که روسیه ایگه به می فهمید که داعش آمدنی هست و ما هم چندین بار در رادیوی شما در طی مصاحبه های مسئله را مطرح کردیم که روسیه تحت فوکس است از این لحاظ و ای تنها روسیه نیست بلکه آسیای میانه همچنان هست. شما می فهمین ترکیب روسیه، روسیه 15 جمهوریت خودمختار داره که 7 جمهوریتش جمهوریت مسلمانی یا اسلامی هست و حال دنیا تغییر کرده و جمهوریت اسلامی خاص داره، برداشت های خود داره از نظام، از زندگی کردن. از این جهت تضعیف روسیه و چند پارچگی روسیه مطرح است و ای از پلان قبلی است و ای پلان ادامه دارد. ممکن روسیه نتاند یا نشود که در این حوادث درگیر تجزیه و ایگا پاشود، ولی پلان های بعدی برای استراتیجیک ابر قدرتی یا جنگ های ابر قدرتی، ای پیامش ای است که روسیه را باید در هر حالت از چند جهت مورد حمله قرار بدن و تا شود که یک از پا بیفته. خلاصه
تشکر. آقای فردا، شما می دانین که سازمان ملل متحد، مقام های روسی و کشورهای آسیای مرکزی قبلا درباره تهدید داعش از افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. حمله شب گذشته در حومه مسکو این نگرانی ها را از دید شما چقدر افزایش خواهد داد؟
ما با پساوی دیگه به این مسئله نگاه میکنم که در این قضایا خود روسیه مقصر هست تا دیگه کسها. روسیه باید ایتوانه میداشت که از خود حمایت میکرد، نیروهای خود یا از خود دفاع میکرد. منطقه همی خود روسیه هست که زمینه را بالاخره مساعد ساخت برای همچو حملات. شما میبینین که دیدین که در سال 2018 روسیه دو آتشه در یک دو پایره در یک موزه کرد و علیه جامعه جهانی در افغانستان قرار گرفت. امی صدای بعد از پاکستان، اولین صدا از روسیه برآمد که خارجی ها از افغانستان برایه. در او وقت ما مقاله های نشر کردم که نفع روسیه در ای است که با دولت فعلی افغانستان به توافق برسه، که وقت اشرف غنی بود و با جامعه جهانی در افغانستان به تفاهم برسه که بتانه کده مردم افغانستان از وضعیت کنونی استفاده بکنن و برای زندگی و رفاهشان. ولی از شانه های بیگانه سر دولت فیر شد و صدای خارجی و برآمدن خارجی ها مطرح شد و روسیه تلاش کرد که همچون یک کار صورت بگیره بنابر رقابت های قبلیش با امریکا و جامعه جهانی، و نتیجهش اینی شد که روسیه امروز خودش درگیر حوادثی شد که پیشبین هم بود. و این تنها روسیه نیست، آسیای میانه مطرح است. وضعیت آسیای میانه خراب میشه و خراب شدن وضعیت آسیای میانه خراب شدن بیشتر روسیه میشه. جمع کردن داعش، حالا ما فکر میکنم که برای روسیه کار بسیار دشوار خواهد بود، چون روسیه تلاش کرد که داعش در سرحدها نگاه بکنه دیر مدت، تقریبا 20-25 سال 30 سال، ولی امروز که از سرحدها فرار رفته و تا روسیه رسیده، فکر میکنم که یک مشکل جدید خواهد بود و نگرانی بیشتر نه تنها داخل مردم روسیه، نگرانی کشورهای آسیایی میانه هم مطرح است که اوج خود رسیده.
سپاس از شما. گفتگوی بود با فاروق فردار، روزنامه‌نگار آزاد که موضوعات روسیه را دنبال میکند. سپاس که با رادیو آزادی هستید.
و اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ساعت 5:15 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. طوری که پیشتر شنیدید، کمیته ملی تحقیقات روسیه امروز اعلام کرده که شماره تلفات تیراندازی شب گذشته به سالن کنسرت در حومه مسکو به 115 تن رسیده. مسئولیت این حمله مرگبار را داعش پذیرفته. بیشتر در این باره همکارم میگوید.
با گفته کمیته تحقیقات ملی روسیه، یک تعداد این افراد در فیر کشته شده و یک تعداد دیگر به خاطر دودی که از آتش سوزی بعد از حمله بلند شده بود نفس کشیده نتوانسته و جان داد. این کمیته می افزاید که حمله کنندگان در کنار اسلحه از مواد آتش افروز نیز استفاده کردند. مسئولین امنیتی هنوز هم در تلاش بازداشت حمله کنندگان هستند و در این مورد بسیار معلومات کم دادند. رسانه‌های روسیه از قول الکساندر پورتنیکوف، رئیس اداره استخبارات فدرالی روسیه FSB، خبر داده که تا حال 11 نفر در رابطه با این قضیه دستگیر شده که 4 نفر آنها حمله کننده های مظنون هستند. اما پورتنیکوف در این باره معلومات بیشتر ارائه نکرده است. در اعلامیه دیگر که از سوی کمیته تحقیقاتی نشر شده آمده است که 4 فرد مشکوک در منطقه بریانسک بازداشت شدند. این منطقه در سمت غرب مسکو موقعیت دارد که با اوکراین و بلاروس همسرحد است. خبرگزاری اینترفاکس روسیه از قول مقامات اداره استخبارات فدرالی روسیه خبر داده که 4 فرد دستگیر شده به سمت سرحد اوکراین در حرکت بودند و آنها با منابع در داخل اوکراین در تماس بودند. یک مقام بلند رتبه اوکراین بعد از حمله مسکو گفت که کیف در این حادثه دست ندارد. هنوز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این باره سخن نگفته است، اما دیمیتری پیسکوف سخنگوی قصر کرملین بدون ارائه جزئیات گفته که رئیس جمهور پوتین راهنمایی های لازم را در این مورد کرده است. مقام هایی که از آنها نام برده نشده و کانال های تلگرامی که گفته می شود وابسته به اداره خدمات امنیتی روسیه اند ادعا کردند که شماری از حمله کننده ها شهروندان تاجیکستان و یا هم شهروندان تاجیک تبار روسیه بودند. این ادعا با واکنش وزارت خارجه تاجیکستان به همراه شده است. این وزارت با نشر اعلامیه این ادعا را رد کرده و فهرست با جزئیات را درباره کسانی نشر کرد که ادعا شده در این حملات نقش داشتند. حمله بر تالار کنسرت در مسکو ساعت 7:30 شب گذشته به وقت محلی صورت گرفت و رسانه‌های روسی خبر دادند که 5 نفر در این حمله دست داشتند که با اسلحه اتومات مجهز بودند. بعد از حمله در رسانه‌های اجتماعی ویدیوهای به نشر رسید که دیده می‌شود حمله کنندگان به این تالار که 6200 چوکی دارد داخل می‌شوند. چند ساعت بعد از حادثه گروه دولت اسلامی از طریق تلگرام خبر داد که حمله بر این تالار در مسکو را افراد این گروه انجام داده و حمله کنندگان سالم به محل‌های خود برگشتند. 20 سال قبل از این حمله در منطقه بستان روسیه در جریان گروگانگیری یک مکتب بیش از 330 نفر کشته شده بودند. سرمنشی ملل متحد انتونی گوتریش و رهبران ایالات متحده آمریکا، فرانسه، ترکیه، ایتالیا، اتحادیه اروپا و یک تعداد دیگر رهبران جهان این حمله را محکوم کردند. بعد از حمله در این تالار آتش سوزی به عمل آمد و یک بخش سقف تالار فرو ریخت. کارمندان وزارت حالات اضطراری روسیه هنوز هم مشغول پاکاری منطقه می باشند و اگر اجساد در زیر آوار باشد بیرون کنند.
همکارم گزارش میداد در باره تیراندازی شب گذشته به سالن کنسرت در حومه مسکو که به گفته کمیته ملی تحقیقات روسیه شمار تلفات این رویداد به 115 تن رسیده. مسئولیت حمله را داعش پذیرفته است. لحظات پیش ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره حمله مسکو سخنرانی را آغاز کرد و در بخشی از سخنانش 24 مارچ یعنی فردا را اعضای عمومی در روسیه اعلام کرد. پوتین ادعا کرد که حمله کننده ها تلاش کردند که در اوکراین پناه ببرند. اوکراین اما هر گونه نقش داشتن در این حمله را رد کرده.
گزارش از ما، قضاوت از شما. شما.
پنج و نوزده دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. با گزارش ها درباره افغانستان میپردازیم. برخی از زنان روستایی در این کشور از مشکلات اقتصادی شکایت دارند. آنان که بیشترشان سرپرست خانواده های خود هستند میگویند در گذشته با تجارت کوچکی که داشتند زندگی خود را به پیش می بردند، اما با ضعیف شدن اقتصاد مردم میزان درآمد آنان نیز کاهش یافته. بیشتر در این گزارش.
دیخانی مردم گرفتیم، وضعیت ما زیاد خراب است. امیدی چند تا گوه نگاه
باشندی ولسوالی پخمانه کابل است و به دلیل رواج‌های موجود نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود. این بانو میگوید مالداری میکند و در کنار آن مرغ نیز پرورش میدهد، اما با آن هم نمیتواند مصارف خانواده خود را تامین کند. او که سرپرست خانواده خود است به رادیو آزادی گفت
ما کستیم از خود جای نداریم. یه دیخانی مردم گرفتیم، وضعیت ما زیاد خراب است. امیدی چند تا گوه نگاه کردیم، گوه هم از خود ما نیست، از مردم است. در این باد بارش گوه ما زیر پلاستیک بسته است، دو تا گوه ما مرده، دیگه وضعیت ما بسیار خراب است. دیگه چند تا مرغ نگاه کردیم، ادم تخ ماش میشه، پیسه شیر ماست میشه، مرغ یا ما میخوریم یا به گوه میکنیم.
دیوه باشنده منطقه دورهی ولایت میدان وردک که خیاطی و خامکدوزی میکند از سرد بودن بازار فروشات شکایت دارد. او نیز سرپرست خانواده خود است و میگوید در یک روز 6 جوره لباس را نیز دوخته است، اما به گفته او به خاطر ضعیف بودن اقتصاد مردم حالا مثل گذشته عاید ندارد.
دیر زیاد کم سواده، یا خدا خامک دوزی کنه په خپل کور کې یا ماشینی ده بل دست دوزی ده.
یکی کار ماشینی است و یکی کار دست دوزی، کاری که ما مثل خامک دوزی در آن گل طرح می کنیم، آینه کاری می کنیم. زحمت این کار زیاد است، به همین خاطر قیمت می فروشیم، اما این که اقتصاد مردم ضعیف است زیاد خریداری نمی کنند.
نو ځکه د اقتصاد لامل چې اقتصاد ضعیفه ده، خلک دونه وسنه لرو، دونه مشتریان نه لرو، څنګه راځي موږ نه دونه ناخلیم.
حکیمه باشنده ولایت بغلان برای مردم و همچنان فروش در بازار نان میپزد. او هم که سرپرست خانواده خود است به رادیو آزادی گفت
موږ چې په خپل د ډوډۍ پخولو انداز لرم، په هغه کې زه ډوډۍ پخوم، د خلکو ماته راوړي او زه ډوډۍ پخوم.
من داش نان پزی دارم، مردم برایم می آورند و من می پزم. برخی اوقات خودم نان می پزم، برای پسرم می دهم و او در شهر می فروشد. در آن هم فایده نیست، پول گاز بسیار قیمت تمام می شود، مصارف خانه را پوره کردن نمی توانیم، کار سخت است، در ماه حمل هوا بسیار گرم می باشد و عاید کردن نمی توانیم.
یا سخت کار هم دی پا یعنی پا دیور که موسم که دیر است زمان ویچ دکار هوا دیر زیاده گرم می او دیر مشکلات سر مخواه مخواه.
این زنان از حکومت طالبان و نهادهای کمک رسان می خواهند که به زندگی زنان روستایی توجه جدی کنند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد این که چه طرحهایی برای بهبود زندگی زنان روستایی در افغانستان دارند به پرسش های ما پاسخ نداد. زنان روستایی در حالی از مشکلات اقتصادیشان شکایت می کنند که زنان شهرنشین نیز با سرنوشت همسان مواجهند و پیش از این در گزارش های مختلف مشکلاتشان را با رادیو آزادی شریک کردند. حکومت طالبان بر کار زنان در بیشتر اداره های دولتی و تمام اداره های غیر دولتی ممنوعیت وضع کردند که به علت آن برخی از مؤسسه های کمک رسان در افغانستان فعالیتشان را کاهش دادند و یا کاملا متوقف کردند. طالبان همچنان آرایشگاه های زنانه را بستند که بر اساس معلومات اتحادیه پیشاوران افغان با بسته شدن نزدیک به 12,000 آرایشگاه حدود 60,000 آرایشگر زن بیکار شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از نهادهای خیریه به مناسبت ماه مبارک رمضان در ولایت‌های مختلف افغانستان برای مسافران، بیماران و پایوازانشان و مردم فقیر افطاری آماده می‌کنند. در همین حال در آن سوی گذرگاه ترخم باشندگان محلی برای مسافران و رانندگان افغان برنامه افطاری را روی دست گرفتند. بیشتر در این گزارش.
برنامه های توزیع غذاهای افطاری در ولایت های مختلف افغانستان برای مسافرین، بیماران و پایوازانشان و مردم فقیر در ماه مبارک رمضان.
دلته د مریضانو پایوازانو ته د ډوډۍ سہولت برابر شوی ده.
اینجا برای بیماران و پایوازانشان سہولت غذایی فراهم شده است. روز افطار میدهند. برای همه سہولت ایجاد شده است و همه از مصارف خلاص شده اند.
اصیل خان باشنده ولایت پکتیا است که بیمارش را به شفاخانه آورده است و در اینجا برایش از سوی نهاد خیریه لیوال غذای افطاری داده شده است. طلا لیوال مسئول این نهاد خیریه میگوید برای کسانی در ولایت پکتیا غذای افطاری آماده کردند که از ولسوالی ها این ولایت و دیگر ولایت ها برای درمان بیماریشان به شفاخانه آمدند. او بر رادیو آزادی گفت روزانه برای 400 تا 500 بیمار و پایوازانشان افطاری تهیه میکنند.
پایوازانی که در اینجا هست برایشان سهولت فراهم نیست و توان خرید نان را هم ندارند. حتی باور کنید آنان پول یک بسکیت را هم ندارند. ما برایشان افطاری آماده میکنیم.
او افزود که روزانه در کنار این برای صدها خانواده فقیر هم نان خشک تازه میکنند. با گفته لیوال در سالهای گذشته بیشتر مردم در این بخش همکاری میکردند، اما امسال این مصارف را تنها یک فرد به عهده گرفته است. در همین حال یک نهاد خیریه دیگر هم در شفاخانه صاحبی جلال آباد برای پایوازان و بیماران شفاخانه افطاری توزیع میکند. عطا الله شیگیوال مسئول نهاد خیریه عطا در این مورد بر رادیو آزادی گفت
روزانه برای 800 تا 1000 پایواز که از مناطق مختلف و ولسوالی ها به شفاخانه صاحبی ننگرهار مراجعه میکنند، دسترخوان افطاری آماده می شود.
اما وای در این باره که مصارف افطاری از سوی کی پرداخت می شود جزئیات ارائه نکرد. از سوی دیگر برنامه آماده سازی افطاری در آن سوی دروازه ترخان در جانب پاکستان نیز از سوی باشندگان محل جریان دارد. اسرار شنواری یکی از تنظیم کنندگان این برنامه افطاری می گوید از این سال بعد این طرف در ماه مبارک رمضان با کمک شماری از مردم و مصارف شخصی خودش روزانه برای هزارها نفر غذای افطاری آماده می کند. او بر رادیو آزادی گفت
نن مون سره خلق په مرستو باندې عوامي مرستو باندې داد رستخان
امروز با کمک مردم آماده ساختن این دسترخوان ادامه دارد. اینجا برای مسافرین، راننده و باشندگان محل که در اینجا مزدوری میکنن این تدابیر را گرفته ایم.
متین باشنده ولایت ننگرهار که نیز در این برنامه روزه اش را افطار کرده به رادیو آزادی میگوید
ترخم که راغلی ولاره والای و دریورانی و
من راننده لاری هستم. به ترخم آمده بودیم، تدابیر روزه افطار را گرفتن و ما را هم دعوت میکنند. خداوند همراهشان خوبی کند.
قابل ذکر است که برنامه های روزه افطاری در حال راه اندازی شده است که شماری از خانواده ها پیش از این در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که در ماه رمضان توان خرید مواد غذایی را ندارند و در کل به دلیل پایین بودن اقتصاد مردم سطح دادن زکات هم در تناسب با سالهای گذشته کاهش یافته است. سازمان های بین المللی هم بارها در پیوند و بحران اقتصادی در افغانستان و بلند بودن سطح فقر و گرسنگی در این کشور ابراز نگرانی کردند. با اساس معلومات سازمان ملل متحد حدود 16 میلیون تن در افغانستان با ناامنی غذایی روبروند که از این میان 7.5 میلیون تنشان با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
پنج و 28 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. تا 2 دقیقه دیگر فشرده خبرها از رادیو آزادی پخش می شود.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم، از کابل مسیج منده. من و خاطر امی کار و حقوق زن میگفتم. من خودمان یک دختر افغان 21 سال هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم، اما بدون کار هستم. خیلی و کار ضرورت هم دارم سخت و میخوایم از حقوق بشر و از شما که یک کار مساعد کنید چیز شوک و زندگی خودمان پیش ببریم، چون درسای ما نیمه تکمیل مونده، یک سمستر ما مونده و نمیفهمم که چه قسم شوه با این بیکاری و بیروزگاری.
از ولایت هلمند سر ما روز قیامت است. مردم بیگناه کراچی والا مستری زدن و کندن است، پول جمع کردن است. آلی بلیاج خدا اینا یک رهبر داره نداره. ما بر که گریان کنیم، بس یعنی شهر ترک کنیم، کجا بریم؟ ریک بریم؟ این مظلوم بیچاره بری که گریان کنه؟
سالی پیشتر یک اندازه کمک خوب بود، مگر این سال
بیخی کمک نیاد. خود ما آدم که چی کمک نرشده، چون که نفرم نرشتیم برادر، انتو خودم بیکار چند تا اطفال خود دارم بیکار شدیم در جای خود. کمک ما ستو وسیلا مایا برادر کسی مایا که نفر داشته باشه، ما گوه نفرم نداریم. نه کمک ها مردم های میبینیم میگیره که یا نفر داره دفترهای ها برادر، وضع اقتصادی خود میبینه حتی خوب هم هستن.
پیام شما نظر شماست.
آیستا آیستا رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش می شود. 5:30 به وقت افغانستان شد. اکنون از رادیو زودی فشرده خبرها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سخنرانیش امروز فردا را در آن کشور به خاطر تیراندازی مرگبار شب گذشته در حومه مسکو اعضای عمومی اعلام کرد. کمیته ملی تحقیقات روسیه امروز اعلام کرد که شمار تلفات تیراندازی شب گذشته به سالن کنسرت در حومه مسکو به 115 تن رسیده. یک مقام ارشد امنیتی گفته که 11 نفر به شمول 4 مرد مسلح مشکوک در پیوند به این حمله بازداشت شدند. مسئولیت حمله را که مرگبارترین حمله تروریستی در نزدیک دو دهه در روسیه خوانده شده داعش پذیرفته است. وزارت خارجه حکومت طالبان حمله شب گذشته در حومه مسکو را محکوم کرده و آن را تروریستی خوانده. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت در شبکه ایکس تویتر سابق امروز نوشت که این حمله نقض آشکار معیارهای بشری است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما از شهروندان این کشور خواسته است که ساعت 8:30 دقیقه امشب برای یک ساعت چراغ‌های خانه‌های خود را خاموش کنند. این دفتر در فیسبوک نوشته است که به هدف مبارزه با تغییرات اقلیمی امروز یک ساعت وقت برای زمین اختصاص داده شده است. مجلس سنای کنگرس امریکا بودجه انکشافی 1.2 تریلیون دلار را تصویب کرد و به این ترتیب مانع متوقف شدن فعالیت بعضی از بخش‌های ادارات حکومتی شد.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو زودی سلام، به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. یک ارزیابی تازه نشان می‌دهد که دهقانان دارای زمین کمتر و مزدورکاران از من کشت کوکنار توسط طالبان بیشترین آسیب را دیدند.
کسانی که در افغانستان بیشتر از من کشت کوکنار متضرر شدند، دهقانان دارای زمین کمتر، مزدورکاران و افراد متوسط جامعه اند.
در یک مطلب دیگر می‌شنوید که چرا اعتیاد سبب مجرد ماندن فرد معتاد و آسیب پذیری خانواده اش می‌شود.
ما یک بچه خود خوازگار شدم، دختر باجه خودم، چون تعلیمات بچه این بالا بود، اما اول دختر ندادم.
از یک عالم دین در رابطه به حکم دین اسلام در رابطه به روزه فرد معتاد پرسیدیم.
وقتی که در یک جامعه به میلیون نفر معتاد باشه، در جامعه فضای رحمت پروردگار منقطع میشه، یک کپی معلوم و مبرهن و ظاهر است.
سمیر برای ما قصه خواهد کرد که همزمان با از دست دادن کار چرا هزاران دلار قرضدار شده.
خیلی پیسی که از آخر رو شرکت دوم کردن، 68 هزار دلار به من باقی برامدن.
سلیم و خانوادهش در هنگام سفر قربانی یک حادثه می شوند. علت و پیامد این حادثه را در یک دراما می شنویم.
انا یوش تو کاخ مرده، ای بیچاره زنم مرده، تو باش به خیالم که مردکه زنده است. گنه تو زنده
استی؟ این هم مطلب نخست برنامه این هفته کاروان زهر. شبکه تحلیلگران افغانستان با انجام یک سروی در جنوب افغانستان دریافته که من کشت کوکنار سبب افزایش بیکاری و گسترش بیپیشینه فقر در میان خانواده ها شده است. این شبکه با پرداختن به نتایج حکم من کشت کوکنار از سوی حکومت طالبان، این تصمیم آنان را ناسنجیده و برای زمینداران کوچک و کارگران روزمزد فلاکت بار خوانده است. جزئیات سروی این شبکه را در گزارش همکار ما میشنویم.
حکم منع کشت کوکنار از سوی حکومت طالبان وارد 30 سالش میشود و حکومت طالبان ادعا میکند که همین اکنون نظامیان آنان سرگرم تخریب مزارع کوکنارند. در این میان شبکه تحلیلگران افغانستان برای ارزیابی تاثیرات منع کشت کوکنار بر اقتصاد دهقانان به طور نمونه با 10 دهقان و کارگر مزارع کوکنار در ولایت هلمند صحبت کرده است. در گزارش این شبکه آمده که دهقانان دارای زمین کمتر و جوانان کارگر در مزارع کوکنار بیشتری نصیب را از این تصمیم حکومت طالبان دیدند. جلینا بجلیکا گزارشگر شبکه تحلیلگران افغانستان در رابطه با یافته های این شبکه بر رادیو آزادی گفت تصمیم طالبان برای منع کشت کوکنار خیلی ناسنجیده و بدون مشوره با کشورهای کمک کننده صورت گرفته، از همین رو سبب گسترش فقر شده است.
کسانی که در افغانستان بیشتر از منع کشت کوکنار متضرر شدند دهقانان دارای زمین کمتر، مزدورکاران و افراد متوسط جامعه اند. این که تاثیرات منفی منع کشت کوکنار بر اقتصاد آنان در آینده چقدر جدی است در آینده دیده خواهد شد. این تاثیرات به برنامه های کشت بدیل کوکنار بستگی دارد و وابسته به این است که آیا در سالهای آینده حکم منع کشت کوکنار به همین جدیت تطبیق خواهد شد یا خیر.
اما در این میان بیشترین نفع از منع کشت کوکنار را قاچاقبران متوسط و بزرگ بردند، زیرا با منع کشت کوکنار قیمت یک سیر تریاک معادل 4.5 کیلو است از 1600 دلار در سال 2022 به 4800 دلار آمریکایی در سال 2023 افزایش یافت. دهقانان در جنوب افغانستان با گزارشگران شبکه تحلیلگران افغانستان گفتند که نهادهای خارجی و حکومت طالبان پس از منع کشت کوکنار تنها 4 ماه با آنان مقدار کم مواد خوراکی و تخم اصلاح شده و کود کیمیاوی کمک کرده و بیش از 1 سال است که این کمک ها متوقف شدند. حکومت طالبان اما بدون ارائه کمک های بدیل کشت کوکنار و توجه به تبعات بد اقتصادی منع کشت آن بر اجرای حکم رهبرشان تاکید می کنند. حمدالله فدرت معاون سخنگوی حکومت طالبان می گوید آنان در منع کشت کوکنار موفق بودند.
حال میزان کشت کوکنار در افغانستان به صفر نزدیک شده و امارات اسلامی افغانستان در بخش جلوگیری از قاچاق و تولید مواد مخدر کیمیاوی هم اقدامات جدی را روی دست گرفته است.
شبکه تحلیلگران افغانستان دریافته که جامعه جهانی نیز به موفقیت برنامه های کشت بدیل بدید شک می نگرد، زیرا تجارب 20 سال قبل و 2 سال در زمان حکومت طالبان نشان داده که این برنامه ها نمی توانند نیازمندی های دهقانان را فراهم کند.
و حال هم اعتیاد و تأثیرات اجتماعیان. جوانان می گویند که اعتیادشان به مواد مخدر سبب شده تا مجرد بمانند و در نبود همسر و تشکیل خانواده امید آنان به زندگی و آینده بهتر کمتر شده است. برخی از معتادان بزرگسال می گویند که حتی اعتیاد آنان سبب شده تا خانواده ها از نامزدی فرزندانشان با دختر و یا پسر آنان انکار کنند و به این گونه فرزندانشان سالها مجرد می مانند. متخصصان تداوی معتادان می گویند که در کنار بیمیلی خانواده ها به خویشاوندی با خانواده فرد معتاد، استفاده از مواد مخدر هم سبب آسیب دیدن احساسات شده و فرد معتاد تمایل به ازدواج و رسیدن به شریک زندگی را از دست می دهد.
در تجمعات معتادان بی سرپناه در شهرهای بزرگ اکثریت معتادان گرده هم می آیند که سالها شده خانواده هایشان را ندیدند و یا هم اصلا ازدواج نکردند. برعکس کشورهای همسایه، اکثریت معتادان در افغانستان جوانان مجردند و به دلایل مختلف نتوانستند ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند.
خاطر تلخ ممی است که من عاشق بودم.
جمیل 38 سال سن دارد اما هنوز مجرد است و خودش را مقصر این وضعیت می داند.
عاشق دختر خاله مون. وقتی کونا فهمیدن که ما گرفتار از این عمل شدیم، دختر خود به کس دیگه دادن. وقتی که پرسالم کردم از مادرم که چرا مثلا تو کوتای کمگی میکنی گو بچیم نه، تو فکر کو که بچه خالی آمده پشت خوار تو خواستگاری و او مصرف میکنه، آیا تو حاضر هستی خوارت به معتاد بدی؟ من گفتم هرگز.
جبیل میگوید که بی سرنوشتی و این دردسر بزرگی به خانواده اش نیست شده است، زیرا مادرش آرزو داشت که پسرش عروسی کند و مسئولیت خانواده سبب شود که وی بار دیگر به مواد مخدر معتاد نشود. اما در جامعه سنتی افغانستان تاثیرات ناگوار اعتیاد فرد تنها بر زندگی وی محدود نمی ماند، بلکه تمام خانواده از آن آسیب می بینند و بزرگترین آسیب آن به فرزندان فرد معتاد می رسد. قیوم که صاحب چند فرزند است می گوید سالهاست پسر جوانش به دلیل اعتیاد وی از ازدواج محروم شده و از تشکیل خانواده به دور مانده است.
فعلا در زندگی برای من سرمایه نمونده، اعتبار نمونده. من یک بچه خود خواستگار شدم، دختر باجه خود، چون تعلیمات بچه‌ام بالا بود، اما صرف به خاطر عمل کرده من او را دختر ندادن. که پدرت پدر میدونه، به خاطر پدر بودن من بچه من را زن ندادن.
متخصصان بخش تداوی معتادان به این باورند که حتی اگر زمینه ازدواج برای معتادان فراهم هم شود، از دست دادن احساسات و بیم مراقبت از خانواده سبب می شود تا معتادان تن به ازدواج ندهند. دکتر گلاسخر شریفیار متخصص تداوی معتادان می گوید که استفاده از مواد مخدر به بخش های مشخص ذهن و سیستم عصبی انسان آسیب می رساند و انسان را بی‌عاطفه می سازد.
در مغز ما منعکس احساسات وجود داره و همچنان تلاموس که مرکز قهر و غصه و احساسات است و همچنان سیستم لمبیک سر زنا مواد مخدر تاثیر سو و زهری میکنه و بالاخره ضعیف میشه، از بین میره و از خاطر غیرت به کلی در بین معتادین از بین میره، خصوصا الکل، تریاک و مشتقات آن، همچنان شیشه یا کرستال، تبلتکا سبب کمزوری غدوات و مراکز احساسات در مغز می شود.
بر بنیاد گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام قبلی افغانستان که در سال 1399 نشر کرد، اکثریت طلاق‌ها در افغانستان به دلیل اعتیاد زوج‌ها صورت می گیرد. از همین رو خانواده ها حاضر نیستند فرزندانشان را به عقد نکاح افراد معتاد و یا اعضای خانواده معتاد بدهند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در آستانه ماه مبارک رمضان می رویم و حکم دین اسلام در رابطه با روزه فرد معتاد را می شنویم. معتاد که از نگاه طبی مریض پنداشته می شود، به دلیل ناتوانی فیزیکی و دماغی بر علاوه سایر عبادات و انجام وجیبه های دینی، توان گرفتن روزه ماه رمضان را نیز ندارد. همکار ما در رابطه به حکم دین اسلام در مورد روزه فرد معتاد و چگونگی آماده ساختن وی به انجام فرایض دینی با مولوی سید مؤمن سعید عالم دین مصاحبه کرده و در نخست از وی پرسیده که حکم دین اسلام در مورد خوردن روزه از سوی فرد معتاد چیست؟
یک معتاد وقتی که در خانه داخل میشه روزه نمیگیره، چاشتاس نان میخوره. طفلای زخام خان نظر میکنه که پدر ما در رمضان نان خورد و همو ذهنیتی که در برابر روزه گرفتن بر یک طفل باید ایجاد شوه، از اول یک احساس داشته باشه، او ذهنیت، او احساس، او حرکت دینی که مورسی از پدر برای یک طفل میمانه و در یک فضا و محیط اسلامی باید تربیه شوه و احساسات روزداری را داشته باشه، او حالات از طفل سلب میشه. خوردن روزه، گرفتن و نگرفتن روزه یک چیزی معمول میشه برای اطفال، برای خانواده. احساسات و جذبه و همت یک حکم بزرگ اسلامی که روزه است و در یک جامعه، در یک خانواده که از بین رفت، یک ضایع بزرگ است. میگه اصلا مسلمان ها در جامعه اسلامی که اعمال صالحه میکنن، روز روزه میگیرن، شب قیام اللیل میکنن، خود یک فضای معنویت و یک تراوت و یک باران رحمت پروردگار شروع میشه. وقتی که جوش رحمت الله به میان آمد، دروازه های جنت را باز و از جهنم را بسته و شیطان را بسته میشه. وقتی که در یک جامعه به میلیون نفر معتاد باشه، در جامعه فضای رحمت پروردگار منقطع میشه. یک کپی معلوم و مبرهن و ظاهر است.
معتادین اکثرا نشه و یا خمار می باشند که فکر و ذهن آنان در هر دو حالت عادی نمی باشد. حکم دین اسلام در چنین حالت چیست؟
چون که معتادین در ابتدا خودشان خود را گرفتار یه بدبختی کردن، پس حکم اسلام بر ازیایی است که زجرن احکام اسلام بیا متوجه است، خودشان مانع شدن کدام عذری از طرف الله، مثل که دیگر مریضان معذور حساب میشن یا معذور حساب نمیشن، با وجودی که اثر مرتبه مریضا دری است، یعنی کدام استطاعت را که مریضا نداره یا هم نداره. خب فرق بین از یا دیگر مریضایی است که یا ابتدا خودشان خود را تمریض کردن، در این حالت خود را گرفتار کردن، پس تمام احکام اسلامی بیا متوجه هستند، پس به این خاطر او گناه معلق بالایشان می باشه و تمام احکام اسلامی در حیث از یا ضایع است بلکه معذور محسوب نمیشن. ممکن پروردگار عالم با ایشان محاسبه ای گناه را بکنه.
برخی از معتادین بی سرپنا غذای کافی برای خوردن ندارن و روزها گرسنه هستند. در چنین حالتی آنان چگونه می توانن روزه بگیرن؟
در شریعت ای به خاطر برشان عذر نیست که خودشان در این مرض خود را گرفتار کرده و از ابتدا در حالت عقل و صحت و کامل و جمعی تصرفات شریعت خود را گرفتن به این مرض مهلک انداختن. به این خاطر حتی این مرضشان که در حالت خمار و نشه میباشن به حالت خود نمیفهمن، این عذر شده نمیتانه. پس پیدا نکردن غذا هم گناه خودشان است که خود در این مرض گرفتار کردن، ورنه پروردگار عالم تمام مخلوقات را روزی میده و انسان ها کافی میتونن از او استفاده بکنن.
آیا روزه میتواند با فرد معتاد در ترک احتیاط کمک کنه؟
روزه خود یک فرصتی است به خاطر تداوی از بسیار مریضی ها، خصوصا مرض معتاد. احتیاط چیه؟ در عادت های ظاهری باشد چی در عادت های باطنی باشد، یعنی عادت های بی صبری، عادت های بد اخلاقی، تمام عادت های باطنی را میتونه که روزه تداوی بکنه، عادت های ناموزون را. قسمی که در دنیا در ممالک اسلامی اکثرا مراکز به خاطر تداوی معتادین ساخته شده و سر از روزه میگیرن روزانه تا ای که انسان آهسته آهسته با نیک عادت شوه بعد از او فراموش میشه. قسمی که دیده میشه اکثر مردم معتاد به سیگرت، نسوار، چلم انتظار رمضان را میکشن تا ای که رمضان بیا بسیار نسوار یا بسیار مردمایی که سیگرت میزنن، اگر دیده باشین 10 سال 20 سال 30 سال تا برادرها 40 سال به این مرضا گرفتار بودن، در یک رمضان تصمیم گرفتن و ترک کردنی خود یک دستاورد بزرگ است که رمضان برای معتادین یک سلسله صحت مندی است.
مسئولیت خانواده ها در قبال فرد معتاد چیست تا در تداوی معتاد تلاش کرده و وی را به گرفتن روزه تشویق کنند؟
خرد و بزرگ هر خانواده مسئولیت دارد در قبال هر فرد خانواده، خصوصا در قبال فرد معتاد که باید در رمضان از تداوی لازم کار بگیره و معتاد شخص معتاد را باید مسئول و مکلف بسازند تا ای که یک اندازه روزه بگیره، با وجودی که نمیتونه روزه گرفته، میتونه تا نیمه روز روزه بگیره، بعد از او اگر به یک حالت خطرناک مواجه میشه میتونن یک کمی مواد برش برسانن یا نان و آب چیز بتن برش، روز دوم میتونه تا نماز دیگری موضوع باشه، روز سوم میتونن ممکن تا به شام روزه بگیره. پس روزه خود یک فرصتی است بر تمام خانواده‌های محترم که معتادین خود را در این رمضان تداوی بکنن.
مسئولیت عالمان دین در این بخش چیست؟
علمای کرام مسئولیت دارند تا ای که معتادین را در تداویشان، در جلوگیری و وقایه پیش از ای که معتاد می شود، با جوانا خطرناک بودن این مرض مهلک و خطرناک را باید معرفی بکنه برای نسل جدید و همچنان برای مردم تجویز بکنه تا زراعت، تجارت باید از خودداری بکنن. علما باید و بر مردم حدیث را برسانند که تمام چیزهایی که نشاور از کل مسکرن حرامون، هر مسکر و مفطر سست کننده و نشه کننده و حرام است، چی شراب باشد، چی افیون باشد، چی حشیش باشد، چی کریستال باشد، هر چیزی که هست در این راستا در منابر در تمام ابعاد زندگی بر مردم باید بحث بکنن.
از نظر دین مبارک اسلام دولت در قبال تداوی رسیدگی به معتاد و آموزش وی چی مسئولیت ها دارد؟
دولت یا نظام سیاسی اسلام که در بین مسلمانان تشکیل حکومت میکند، تمام ابعاد حیاتی مسلمانان مسئولیت دارند. به خاطر اینکه رسول صلی الله علیه و سلم مهربانی کرده، تمام شما مسئول هستین از رعیت و هر کسی که در یک خانواده کلان و بزرگ و مسئول است از خانواده خود مسئول است. در این راستا هم دولت باید جدی اقدام داشته باشه، معتادین را باید گرفتاری بکنه، شفاخانه ها برش ساخته شود و پیش از تداوی باید وقایه بکنه، جلوگیری از این معتادین، قاچاق مواد مخدر، همچنان تجارت از این، گرفتاری از این، جدی کوشش و اقدام بکنه.
حال هم نوبت خاطره برنامه است و درد دل یک معتاد را با هم می شنویم. سمیر باشنده کابل پس از 18 سال استفاده از مواد مخدر، حال خودش را در یک مرکز تداوی معتادان بستری کرده است. و ای پیش از اعتیاد به مواد مخدر در یک شرکت تجارتی مسئول فروشات بود و عاید خوب مالی داشت، اما با معتاد شدن به مواد مخدر در کنار از دست دادن کار هزاران دلار آمریکایی نیز قرضدار شده است. سمیر علت اعتیاد به مواد مخدر و زیانهای صحی و مالی زمان اعتیادش را به همکار ما قصه کرده که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم.
سواد اداره داشتم، رفتم به شرکت الکوزای، موتر عمله داشتیم، از دیدانا تا دیسپیچری ما موتر می بود می آورد، موتر عمله کاستر بود با تا که بالاخره رو می داده یه تطعی پشتی مواد مخدر بود. ما 500-500 افغانی موتر تکسی می گرفتم، از دیدانا تا دیسپیچری می آمدم صبح باش که من مواد مخدر دیم. باز پس شام هم که بود از اونجا تکسی وان من از دان شرکت ساده کرده ای بود، اونجا قرار بود که رخصت می کلی دمله بالا می شد، من تکسی بالا می شدم. چون استعداد کاری هم خوب بود، کمیشن میگیرتم، از کمیشن هم به حساب من میدادم مصارف من. یک مدت شد که مصارف من خیلی بالا شد، الکل استفاده کردم، مربوط به شراب الکل میخریدیم، فکر کنم $100-200 مربوط به الکل میخریدیم. الکوزای قانون داشت یک سال تا بیلانس کاری میتد، طول یک سال به حساب من $120,000 بیلانس کاری داشتم که در بازار مال توزیع میکردم، به حسابم در فروش ها یا در تایمنی در شهر نو یا مد فاینانس ها مربوط ما بود. $5,000-$10,000 جنس تا میکردم، باز اوکرایی میگرفتم هفته در هفته. $1,000 اگه پیسی اوکرایی رو میگرفتم، 500 پس در شرکت بل میدادم، 500 شما میگرفتم به خاطر مصارف خود. خیلی پیسی گزاف در شرکت دوم کردم، $68,000 تا ما باقی برامدم. شیشه خیلی هم به حساب جسمانی بر ما، هم ذهنی هم فکری مکمل نقص رسان که خوالا می اعضای بدن و گوشت موشت کل یک استخوان مونده بود، خیلی لاغر شده بودم، استخوان های می عیت برامده بود، سعی میکردم سم خود رنج می بردم چرا قمن لاغر هستم، پوزم خواهش که اصابم خراب. یک دفعه اصاب خرابی شد به خاطر یک معامله کار بود، شب تا صبح شیشه می زدم کل روز زده بودم، می فهمیدم که اون یک جلسه بود، ازم خود گیایم به حساب یک میراث بود توزیع میشد، از تو میراث من خودم سهم داشتم، اما در غیاب ما اونجا معامله رخ میداد چون من پوشش مواد مخدر بودم.
در دقایق پایانی برنامه هم میرویم و با هم درامه جالب را میشنویم. در درامه میشنوید که سلیم با بکرایه گرفتن یک موتر همراه با خانوادهش به یک ولایت دیگر سفر میکند، اما در مسیر راه موتر دچار حادثه میشود و بجز سلیم تمامی اعضای خانوادهش تلف میشوند. این که علت این حادثه چیست آن را در این درامه میشنویم.
سلام علیکم خلیفه.
و علیکم السلام.
ای خلیفه جان، تا جلال آباد چند میری؟
در بس میری؟
آه در بس میرم،
1000 افغانی تا میگیرم باز.
1000 افغانی ها؟ خو درست است، اما ما یک شرط داریم.
چی شرط بادار؟
شرط ما ایست که باید بدل ما حرکت کنی.
من نفهمیدم بادار بدل شما چطور؟
من گفتم که زنا و اشتکام همراهی ماستن، اگر در را کدام جای ضرورت شد که بر ما استاد کنی.
بیغم باش بادار، بسه تو فکر کو که تا جلال آباد موتر از خودتان است.
خیر ببینی خلیفه. ننی فرید برو خید تو بالا شو.
اخو این
خلیفه امی دلار خواست کو که مشتکا بالا شوند، دستید جای نمیشن.
بردو دیده اشتکا بیاین.
برو بچه مالا علا بالا شو. علا
اخو این
فرید جان بیا بچه مالا تیز.
خوب بدر خوب بدر.
برو بس خلیفه بس تکه دولار برو.
جای بجای شدین بخیر؟
آه جای بجای شدیم. برو بخیر خلیفه، حرکت کو که ناوقت شده.
با چشم بادار. بادار جان ای تولادایت هست؟
آه اولادایم هستن.
در جلال آباد کار میکنی یا چطور؟
بی خلیفه اونجا بیادرم زندگی میکنه، توی بچهش هست.
خب
در توی میریم.
خو بسیار خوب میکنی، بسیار خوب میکنی بادار.
وی چطو بای چرس هست؟
چی میکنی خلیفه؟ در موتر چرس میکشی؟
آه سیگریتی میکشم، با تو خو نمیتومش. تو چی مشکل داری؟
من چطو مشکل ندارم، موتروانی داغال نشب بسیار خطرناک است. اگر خدای نخواسته موتر چپه شوه کل ما تباه میشیم، برباد میشیم، همیا کلش از بین میره، خانواده ما ساخر.
یارا بادار بسیار ترسوستی، 10 سال میشه که من دمی لین، اما تو موتروانی میکنم و سیگریتی ها میکشم. تو میبینی که نبین بلا نزدیم، از خیرات و سرت اینه جور تیار هستم، تو چی چرت میزنی؟
خلیفه جان، ضرب المثل است که میگن کوزه هر بار نمیشکنه. باز دالت نشه کس سر جلو نمیشینه، مردم تباه میکنی، برباد میکنی. یارا اگه راز برات بگویم، تا وقتی که سیگرتی نزنم بیخی موتر چلانده نمیتونم. دیگر دلت دیگر. خوخ یه تو کس موتر استاد که خلیفه، ما کتی توی هیچ نمیریم. استاد که موتره
راست میگم، پایان میشیم ماوی.
خی که تو راست که خفه میشی سیگرتی نمیکشم بادار، این سیگرتی رو گل کدم. دیگه چی میگی؟
خوب کردی، خوب کردی.
من خو گپ شما را در زمین ننداختم. آل شما هم یک گپ مرا قبول خواد کدین یا نه؟
کدام گپ خلیفه؟
وقت نان چاشت است، ما هم چای صبح نخوردیم. اگه اجازه تان باشه دمی هتل نان بخورم. اگه شما هم نان نخوردین بیاین شما بخوریم.
درست است، برو خلیفه نان تا بخو، ما در موتر ششتیم.
دیر نمی کنم، زود پس می آیم.
دکه با چی رقم یک موتروان به خدا امرو شدیم؟ یه خود چه ارسیز ایتو نشه که یک دفعه موتر چپه و خدا نخواسته تکر نکنه.
راستی که چه ارسیز، حالی چی کنیم که تزی؟
یک موتر خو نیست که یک موتر باشه، یک موتر دگه بگیوی؟
ای نه، حال خو از عده موترها دور شدیم، موتر دگه کی پیدا میشه؟ برو توکل ما به خدا هرچی که شد. حال خو امرای ما وعده کرده که سیگریتی نمیکشه. اون آمد بخیلم که
این آمدم بادار، یک دفعه می تیرای موتر را ببینم باز بخیر میریم به زور خدا.
وی عمر دکه متوجه شدی یا نی؟ چشمای چطور سرخ می زنه؟ بخیالم که ببانی نان خوردن خوب زیاد چرس کشیده.
نمی فهمم، فکرم نشد با خدا.
این خاله میریم بخیر یا لا خیر.
ای موتروان چرا که تیز میدونی؟ حالی چی گپ از خیرت از خدا بخوایوی؟
خلیفه کمی آیسته برو، آخه چرا خجاله داری ها؟
بیبی پیشترام چرت مرا خراب کدی، تو گفتی چرس نکش، از خاطر تو سیگریتی رو در هتل کشیدم. حالی میگی که موتر آستا بدوان، من خوب از دوری شما نیستم که قید سر ما آسرم میکنیم.
چی؟ چرس زدی؟
آه سیگریتی زدم، من گفتم که با درای اجازه سیگریتی رو برم نخواد دادین، بجای یکی دو تا سیگریتی زدم. بدون چرس کی ما زندگی کدم میتونم؟
او خلیفه تو چی میکنی؟ پیشترم برات گفتم که موتر آیسته بچلان، آخه تو چی میکنی؟ میکشی ما را ها؟
وی الا راست میگه، او کاکال ما را نکشی تو، یقدر تیز ندوان وی.
لا حول بلا خلیفه، آخه چرا تو دگب نمیفهمی؟ گفتم آیسته برو وی.
آستان نمیشه بادار، برو الهی ما بتین.
بده من میترسم.
چرس از بوتی فقیری نامش بد نگیری ها بادار.
او مردم الا بیایید که مودر که پاشده. او مردم شما را بگم، الا بیایید زود شوید، الا بیایید دیگه. انا یوش تو کاخو مرده، لای بچاره زنم مرده، تو باش به خیالم که مردکه زنده است. پدر تو زنده استی؟
من زنده استم، اما کاش که زنده نمیماندم. از این زندگی کنم خب مرگ خوبتر است. زن مشتکایم کلشان مردن، هر چیز از دست دادم، من خود تنها شدم، خانم خراب شد. خدایا تو این موادم و خدر خانه خرابه، از وطن ما گم کن.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر از این که برنامه کاروان زر را تا پایان دنبال کردین. شما را به شنیدن بقیه برنامه های رادیو آزادی فرا می خوانم. اوقات خوش داشته باشین.
کاروان زهر.
تو در